هنوز دو هفته نشده بود که سرگردو بین برلن و پوتسدام می بردم و می آوردم که اونو به خط اول جبهه منتقل کردن تا سدهای دفاعی جلوی نیروهای ما رو محکم کنه. دیگه شبا خواب از چشم گرفته شده بود. فقط تو این فکر بودم که چطوری میتونم فرار کنم و به جبهه خودمون تو مملکت خودم ملحق شم. سپیده صبح بود که به شهر پلوتسک رسیدیم. واسه اولین بار بعد از 2 سال صدای توپ توپخونه خودمون به گوشم خورد. نمیدونی چطوری قلبم از این صدا ریخت پایین. حتی اون وقتی که میخواستم به ایرینا پیشنهاد ازدواج بدم قلبم اینطوری نمیزد. صحنه جنگ تو 18 کیلومتری شرق پلوتسک بود. آلمانیایی که تو شهر رفت و اومد میکردن مثل برج زهرمار بودن. سرگرد شکم گندم هر روز به اندازه خوردنش اضافه میشد. روزا اون طرف و اون طرف سرکشی میکرد و دستور ساختن استحکامات رو میداد. شبا هم فقط یه جا میشست و میخورد. صورتش ورم کرده بود و زیر چشاش 2 تا کیسه پرباد داشت. وقت و قدیمت شمردم که به همراهی شکم گنده فرار کنم اون طرف جبه. این فرصت باعث می شد که شکم گندم در اختیار نیروهای ما قرار بگیره که احتمالاً وجودش هم خالی از فایده نبود. تو خرابه ها یه تیکه آهن پیدا کردم و اطرافش یه کونه پیچیدم تا وقتی که اونو تو سر شکم گنده می زنم خون را نیفته. یه تیکه سیم تلفنم از تو جاده پیدا کردم. همه وسایل رو زیر صندلی جلو مخفی کردم. غروب یکی از روزا درست 2 روز قبل از خدافظی از آلمانیا موقع برگشتن از پمپ بنزین به یه آلمانی برخوردم که تلو تلو میخورد و خودشو به دیوار میکشید. اون رو به یه خرابهی کشوندم و یونیفرم و کلاهشو در آوردم و گذاشتم زیر صندلی و آماده شدم. جوان بود که سرگرد دستور داد اونو از طرف تروسنیتزا از چر خارج کنم. قرار بود اونجا استحکاماتی برپا کنن که سرگرد متصدی اونا بود. ماشین را افتاد و سرگرد پشت سر من مشغول چرت زدن بود. همونطور که ماشین رو میروندم قلبم میخواست از گلوم در بیاد. با سرعت رانندگی میکردم تا به خارج از شهر رسیدیم. اونجا بود که از سرعتم کم کردم. بعد نگه داشتم و پریدم پایین. یه نگاهی به دوربرم انداختم و فهمیدم 2 تا کامیون اون دوردورا آروم آروم به راه خودشون میرن. همونطور که در رو باز میکردم و میله آهنی دستم بود به شیکم گنده خیره شدم. بعد با آهن محکم کوبیدم تو شقیقه چپش. سرش افتاد رو سینش. برای اینکه از بهوشش مطمئن بشم یه ضربه دیگه هم بهش زدم. البته به هیچ وجه قصد کشتنشو نداشتم، چون میخواستم اونو زنده به رفقا برسونم تا از اطلاعاتش استفادهای جنگی کنم. تپانچه‌شو در آوردم و گذاشتم تو جیبم. یه میله گذاشتم پشت صندلی عقب و با سیم تلفن گلوی سرهنگو به اون میله بست. به این ترتیب اگه با سرعت زیادم میروندم اون از جاش تیکون نمیخورد و نمیافتاد. یونیفرم آلمانیمو پوشیدم، کلاهو گذاشتم سرمو، راهی جبهه شدم. از وسط 2 تا جایگاه مسلسل تو خط اول جبهه آلمانا جلو رفتم. یه دسته مسلسلچی از سنگرهای موقعیتشون پریدن بیرون. همدن از سرعت ماشین کم کردم تا بفهمن که سرگرد توش نشسته. با حرکت دست و با داد و بیداد سعی میکردم به این بفهمونن که نباس از اون را برم، ولی من وانمود میکردم که منظورشون رو نمیفهمم. بعد با سرعت 80 کیلومتر در ساعت برای خودم ادامه دادم. قبل از اینکه متوجه موضوع شن و شروع کنن تیراندازی از مرز گذشته بود. مثل یه خرگوش سبکپا از وسط گودالایی که نارنجک ها درست کرده بودن میروندم. آلمان ها از پشت سر و هموطن ها از جلو صدران شدن تیراندازی میکرد. 4 تا گلوله به شیشه جلوی ماشین خورد و رادیاتور هم رو سوراخ کرد. همون نزدیکی ها یه دریاچه کوچیک کنار یه جنگل بود. چند نفر از سربازای خودمون به طرف اون جنگل میدویدن. منم ماشین رو بردم اونجا پیاده شدم. بعد افتادم رو زمین و خاک و بوسیدم. حتی نفس کشیدنم برام مشکل شده بود. یه جوون که روی نیمتنش پاگونی دوخته بود و من هرگز مثل اون نیده بودم قبل از بقیه رسید به من و خنده گفت: ای شیطون آلمانی، راتو گم کردی؟ در حالی که نیمتنه آلمانی رو پاره می کردم و کلا رو می کوبیدم زمین گفتم: پسر جون، مگه میشه آدم تو ورونژ به دنیا بیاد و آلمانی باشه؟ من اسیر جنگی بودم. بهتره اول اون خوکی رو که عقب ماشین نشسته باز کنید، چمدونشون بگردین و با اسکورت بفرستینش پیش فرمانده. بعد تپانچه رو دادم اونا. باید شب گزارش کارام به سرهنگی که فرمانده اون لشکر بود میدادم. تا شب غذای خوب بهم خوروندن و فرستادنم همو. بعدش هم یه یونیفرم نو تنم کردم. آخر سر با خیال راحت و با سر و وضع مرتب رفتم خدمت سرهنگ فرمانده قرارگاه موقت. سرهنگ تا منو دید از جاش بلند شد و جلوی چشم همه منو گرفت تو بازوهاش. بعد گفت سرباز، از هدیه‌ای که برام آوردی متشکرم. این سرگرد با کیفی که همراهشه بیشتر از 20 تا اسیر که از خط اول جبه دستگیر کنیم بهمون کمک کرد. برای درخواست نشان افتخار میکنم. محبت اون موقع گفتن این کلمه ها طوری در من تأثیر کرد که نتونستم جلوی لرزش لبامو نگه دارم. فقط تونستم بگم رفیق سرهنگ، درخواستم ورود به واحد پیاده نظامه. کلنل خندید و با دست زد روشونم و گفت تو به سختی میتونی روی پات باسی، چطور میخوای توی پیاده نظام واسه ما بجنگی؟ همین الان تو رو میفرستم بیمارستان تا پانسمانت کنن و غذای خوب بهت بدن. بعد از اونم یه ما مرخصی بهت میدم بری خانوادت رو ببینی. وقتی برگشتی درباره محل کار تصمیم میگیره. بعد کلنل و همه افسرهایی که تو پناهگاه موقت بودن با هم دست دادن و خدافظی کردن. وقتی از اونجا بیرون می اومدم سرم گیج می رفت، چون توی این 2 سال حتی ماهیت انسانیت هم از یادم رفته بود. تو بازداشتگاه آلمانا به ما یاد داده بودن که باید همیشه گردنمون رو جلو بزرگترها خم کنیم. بعد از برگشتم به وطنم مدت ها وقت صرف کردم تا این عادت زشت از خودم دور کنم و به حالت عادی برگردم. وارد بیمارستان شدم یه نامه فرستادم واسه ایرینا. تو نامه خیلی مختصر واسش نوشتم که چطور اسیر شدم و چطوری با سرهنگ فرار کردم. حتی مثل بچه ها نتونستم از ذکر و قولی که کنرل برای درخواست مدال داده بود خودداری کنم. درسته توی بیمارستان فقط میخوردم و میخوابیدم. البته همه غذاها رو یه دفعه بهم نمیدادن. دکتر میگفت اگه یه وعده غذا رو یه دفعه بخورم داغون میشم. ولی بعد از 2 هفته کار به جای رسید که از دیدن غذا حالم بد میشد. تو مدت هیچ جواب از ایرنا نیومد. باید اعتراف کنم که خیلی ناراحت شدم. خواب و خوراک نداشتم و فکرهای ناراحت کننده تو مغزم میچرخید. 3 هفته بود که یه نامه از ورونژ بهم رسید. این نامه از ایرنا نبود. یکی از همسایه‌های من که نجار بود اونو واسم فرستاده بود. خدا کنه که همچین نامه‌ای به دست هیچ تنهاونده‌ای نرسه. تو نامه نوشته شده بود که کلبم موقع بمبارون کارخونه هواپیماسازی که بغلش بود مورد اصابت مستقیم بمب قرار گرفته و کاملا از بین رفته. بعد وقتی اینجا بود که ایرینا و دخترام اون موقع تو خونه بودن. همسایه‌مون نوشته بود از اون چیزی که یه روزی سرپناه من بود فقط یه تلی شبیه دهانه آتش فشان باقی موند. اول تصمیم گرفتم که بقیه نامه رو نخونم. دنیا جلو چشام سیاهی رفت. قلبم طوری گرفت که فکر کردم دیگه به حالت اولش بر نمیگرد. به پشتی تکیه دادم. یکم که قوت گرفتم دنباله نامه رو خوندم. نوشته بود پسرم آناتولی موقع بمبارون بیرون از خونه بوده. شب که به خونه اومده با یه خرابه روبرو شده. به شهر برگشته و به همسایه ها گفته که میره داوطلبانه وارد خط اول جبهه بشه. وقتی قلبم از تشنج واستاد صدای حرکت خون رو توی گوشام شنیدم. یادم اومد که ایرینا موقع خداحافظی چطور جلوی ایسکا به من چسبیده بود. انگار قلب صاف اون زن خبر داشت که ما دیگه همدیگر رو توی این دنیا نمیبینیم. من با اون چی کار کردم؟ وحشیانه هولش دادم. یه روز منم یه خونه‌ای داشتم، خونواده‌ای داشتم. سالا زحمت کشیدم تا اونو به دست آوردم. اما تو یه چشمم زدن نابودش کردن من تنهای تنها شدم. با خودم فکر می‌کردم شاید این زندگی آشفته یه کابوس باشه. موقع اسارت شبا زیر لب با ایرینا و بچه ها حرف می زدم و قر می دادم که برگردم پیششو. اینجوری می خواستم از گریه و زاریشون کم کنم. بهشون می گفتم من قویم، مقاومت می کنم. بازم دوباره روزی می رسه که دور هم جمع می شی. اما افسوس که این 2 سال فقط با مرده ها حرف زده بودم.
در این لحظه آندری بیچاره با آن جسه بزرگ ساکت شد. وقتی
دنباله کلام خود را گرفت صدایش می لرزید. بذار رفیق یه سیگار بکشیم، دارم خفه می شم. سیگارها را روشن کردیم. صدای برخورد نوک دارکوبی با چوبهای جنگل به گوش می رسید. برخورد نسیم گرم برگهای درختان توسکا را به صدا در می آورد. ابرها هنوز صحنه وسیع آسمان را ترک نکرده بودند. با شنیدن حرفهای این مرد بیچاره و سکوتی که متعاقب آن بود، جهان برایم رنگی دیگر گرفت. طلیعه بهار را فراموش کردم. پرسیدم خب بعد چی شد؟ داستان پرداز با بیمیلی سوال مرا تکرار کرد و ادامه داد بعد چی شد؟ از کورنل یه ما مرخصی گرفتم و رفتم ورونش. پیاده خودم رسوندم به اونجایی که با خانوادم زندگی می کردم. یه گودال پر از آب گلالود پیدا کردم که علفای هرزه اطراف اون تا کمر آدمو می پوشون. همه جا رو سکوتی مثل سکوت قبرستون گرفته بود. رفیق از این سکوت احساس بدی به من دست میداد. یه مدت همونجا غمگین موندم، بعد برگشتم ایسکا. شاید همه مدت اقامتم تو اونجا یه ساعت نشد. همون روز دوباره برگشتم لشکر. تقریبا 3 ماه بعد یه جرقه شاد قلبم رو روشن کرد، درست مثل نوری که از وسط ابرای تیره بیرون متابه. نامه از پسرم آناتولی که توی یه جبه دیگه بود رسید دستم. همون همسایه نجار آدرس منو بهش داده بود. انگار اول اونو فرستاده بودن به دانشکده قسمت توپخونه تا از استعداد ریاضیاتش استفاده کنن. یه سال بعد وقتی دوره رو گذرونده رفته بود جبهه. اینطور که نوشته بود مفتخر به درجه کاپیتانی شده بود و فرماندهی چند تا از افراد توپخونه رو به عهده داشت. تونسته بود 6 تا مدال رو نشون بگیره. خلاصه اینکه پدر پیرش رو خیلی عقب گذاشته بود. این دومین بار بود که به خاطر اون تو خودم احساس و غرور و افتخار میکردم. شما هر چی میخواییم بگی. این پسر من بود که فرمانده یه توپخونه رو به عهده داشت با چند تا مدال و نشان افتخار. چه اهمیتی داشت که پدرش با یه کامیون کهنه مهمات حمل کنه. دیگه از پدرش گذشته بود. آینده نگران کاپیتانی بود که همه چیز در اختیار داشت. دیگه شبا با رویای پیرمردا دمساز بودم. با خودم میگفتم جنگ که تموم شد واسه پسرم عروسی میگیرم و بقیه عمرمو با اونا سر میکنم. مشغول نجاری میشم و از بچه هاشون مراقبت میکنم. همون کارهایی رو میکنم که از پیرمردا ساخته است. ایداد، ولی این رویام فقط یه سراب بود. زمستون شد و ما همچنان پیش میرفتیم و وقت استراحت نداشتیم. زیاد فرصت نامه‌نگاری با همدیگه رو پیدا نمیکردیم. آخرین روزای جنگ نزدیک برلین یه نامه‌ای به آناتولی نوشتم که روز بعد جوابشو دریافت کردم. معلوم شد که جفتمون از 2 تا دروازه وارد پایتخت آلمان شدیم و خیلی هم به هم نزدیک بودیم. به سختی میتونستم تا لحظه ملاقات صبر کنم. بالاخره اون لحظه رسید. درست روز 9 ماه مه، صبح روز پیروزی، فرزند دلبند من به دست یک آلمانی بعد از ظهر اون روز فرمانده گروهان منو احضار کرد. یه افسر از واحد توپخونه که نمیشناختمش کنار فرمانده نشسته بود. وارد شدم. انگار که مقام بالاتر از اون به دیدنش رفته باشه از جاش بلند شد. افسر فرمانده همونطور که به طرف پنجره میرفت گفت سوکولوف، پسرت اومده دیدنت. انگار شوک الکتریکی به من وارد شد. منتظر بودم خبر ناراحت کننده‌ای بشنوم که گفت صبر داشته باش پدر، فرزندت آناتولی سوکولوف امروز صبح توی توپخونه‌اش به قتل رسیده. با من بیا. نزدیک بود بیفتم ولی خودم روی پام نگه داشتم.
حتی وقتی که با سرهنگ دوم از خیابونای سنگ فرش میگذشتم خودم رو تو رویا حس میکردم. فقط از سربازایی که دو طرف جاده صف کشیده بودن و تابوتی که روش یه مخمل قرمز انداخته بودن یه شبح تو ذهنم مونده. ولی پسرم از نظرم دور نمیشه. رفتم طرف تابوت و درش رو باز کردم. آناتولی بی جون اونجا افتاده بود. ولی پسر من بچه خندونی بود با شونه‌های کم عرض. شخصی که تو تابوت بود شونه‌های پهن و مردونه‌ای داشت. خیلی هم خوش قیافه بود. چشمش نیمه باز بود. انگار از من گذشته بود و دور دستا رو نگاه میکرد. فقط گوشه لباش یه ذره از لبخندی که آناتولی من همیشه به لب داشت دیده میشد. اونو بوسیدم و وایسادم کنار. سرهنگ دوم سخنرانی کرد. دوستای آناتولی گریه میکردن ولی من نمیتونستم گریه کنم. انگار اشک تو چشم خوش شده بود. شایدم قلبم هنوز به همون علت اینقدر ناراحتم میکنه. آخرین مایه خوشی زندگیمو تو خاک اجنبی آلمان به خاک سپردم. افراد توپخونه به افتخار فرماندهشون که به سفر درازی میرفت چند تا توپ شلیک کردن. یه چیزی درونمو ناراحت کرده بود.
وقتی به واحد خودم برگشتم کاملا تغییر کرده بودم.